لی تشکر سال محمد سال ماندن باشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. امروز دوشنبه است که برابر می شود با 26 ماه حمل سال 1392 هجری شمسی و 15 ماه اپریل سال 2013 میلادی. از رادیو آزادی اکنون من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. بحث در مورد قرارداد امنیتی میان افغانستان و آمریکا در اول این مجموعه خبری جای دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگویند و در رنگهای زندگی امروز گفتگوهای دلچسب جای دارد. برمیگردیم اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. در میان تنش‌های جدید میان واشنگتن و مسکو، یک مقام ارشد آمریکایی امروز با مقام‌های روس در مسکو ملاقات می‌کند. در چندین حمله در عراق حداقل 10 تن کشته شدند و رأی‌گیری برای انتخاب جانشین هوگو چاویز رئیس جمهور متوفای ونزوئلا پایان یافته. با تازه‌ترین خبرهای افغانستان آغاز می‌کنیم. شورای امنیت ملی افغانستان به اداره‌های مشخص دستور داده تا پیشنهادها و موقف دولت افغانستان را در مورد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن تهیه کنند. این را ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت. امضای قرارداد امنیتی بخش عمده سند همکاری‌های استراتژیک درازمدت میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا است. سند همکاری‌های درازمدت میان دو کشور در ماه جولای پارسال رسما نافذ شد و قرار بود یک سال بعد از آن قرارداد امنیتی هم امضا شود، اما هنوز روشن نیست که این قرارداد چه وقت امضا خواهد شد، بیشتر تا لحظات دیگر. معاون نماینده ارشد ملکی سویدن میگوید همکاری سویدن برای حمایت از نیروهای افغان بعد از سال 2014 میلادی هم ادامه خواهد یافت. یوناس وسترلیوند این سخن را دیروز در انگام تسلیمی کمپ نظامی نیروهای سویدنی به نیروهای افغان در جوزجان گفت. محمد عالم سایی، والی جوزجان، دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت
نیروهای سویدنی که سر از امروز ای کمپ زیبا را، ای کمپ مجهز را برای اردوی ما تسلیم میکنن، ما امیدوار هستم که اردوی ما، سربازان ما، افسران ما در نگهداری از ای کمپ حداقل برابر نیروهای سویدنی کوشش بکنن.
مسئولان امنیتی میگویند این پایگاه نظامی در اجرای ماموریت‌های نظامی برای نیروهای افغان در جوزجان مؤثر خواهد بود. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگوید نبود زمین کافی برای اماره پارک‌های صنعتی مانع بزرگ پیشروی رشد سرمایه گذاری در افغانستان است. وفی الله افتخار، رئیس این اداره، دیروز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت
یکی از تعهدات آنها ایجاد پارک‌های صنعتی جدید بود. ما چندین جای برای وزارت محترم زراعت نشان دادیم که وا باید به او را تصفیه کنند و ملکیتش به اداره ایسا انتقال شود تا ما بتانیم روی زمین‌ها پارک‌های صنعتی ایجاد کنیم، اما متاسفانه تا فعلا هیچ پیشرفت صورت نگرفته.
مسئولان وزارت زراعت و مالداری میگویند برنامه توزیع زمین به هدف اعمار پارک‌های صنعتی را در شماره از ولایات کشور آغاز کردند. کوریای شمالی امروز از 101مین سال روز تولد مؤسس این کشور کیمینگ ایل سونگ تجلیل میکند. در این میان گمان میرود که پیونگ یانگ ممکن است و این مناسبت یک راکت را آزمایش کند. استخبارات کوریای جنوبی میگوید از تقریبا یک هفته میشود که کوریای شمالی دو راکت میان برد خود را آماده آزمایش کرده. وزیر خارجه آمریکا جان کری که از منطقه دیدن میکند گفته که آزمایش راکت توسط کوریای شمالی یک اشتباه بزرگ خواهد بود. در چندین حمله در عراق دیروز حداقل 10 نفر به شمول یک نامزد سنی در انتخابات آینده این کشور کشته شدند. مرگبارترین حمله در نزدیک موصل در شمال عراق رخ داد. در اینجا 5 مأمور پلیس در انفجار یک ماین کشته شدند. در انتخابات 20 ماه اپریل عراقی ها برای شورای ولایتی رأی می دهند. بیش از 8000 نامزد برای گرفتن 450 کرسی رقابت می کنند. مقام رأی گیری را در دو ایالت عمدتاً سنی نشین عراق به دلیل نگرانی های امنیتی به تعویق انداختند. بر اساس گزارش ها یک تیاره جنگی سوریه یک قریه کردنشین را در شمال شرق سوریه بمباران کرده که در نتیجه 11 غیر نظامی کشته شدند. در مورد بمباران دیروز یکشنبه بر قریه حداد جزئیات اندک داده شده. در یک بیانیه شورای ملی کردستان این حمله یک تخطی جدی از سوی رژیم سوریه خوانده شده. و رأی‌گیری برای انتخاب جانشین رئیس جمهور هوگو چاویز در ونزوئلا پایان یافته. چاویز بعد از 2 سال دست و پنجه نرم کردن با سرطان در ماه مارچ درگذشت. انتظار می رود نیکولاس مادورو جانشین برگزیده چاویز برنده شود. اما رأی‌گیری ها نشان می دهند که رقیب او هندریک کاپریلس تقریبا موازی با مادورو به پیش می رود. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و این هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان را بر اساس سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است: کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 5، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. کندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 13، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 12، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 15، آسمان نیمه ابری، احتمال ریزش باران وجود دارد. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 14، آسمان نیمه ابری، احتمال ریزش باران وجود دارد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان میتونید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 پیدا کنین و در اینترنت از این آدرس ها: azadiradio.com و azadiradio.org. حالا بیایید ببینیم در ادامه این مجموعه خبری چه چیزهایی داریم. بحث در مورد قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا. این قرارداد کی امضا خواهد شد؟
قبل از وقت بود که برای امضای این سند یا این موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و ولایت متحده آمریکا تاریخ را مشخص بسازیم یا یک چوکات زمانی را تعیین کنیم.
در پروان محصلان شکایت دارند.
گداگدی به وجود آمد، استادا اعتصاب کردند، شاگردا سرگردان را طرف میگردند.
همچنان در همین مجموعه خبری روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان چه میگویند، مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در پاکستان میشنویم که پیش از انتخابات پارلمانی حملات طالبان پاکستانی بر حزب عوامی نشنل افزایش یافته. و در رنگ‌های زندگی امروز با یک محصل قصه کردیم.
یک تا دسپند است از قدیم هست مانده و همچنان یک دیگ است که سنگی است.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه‌ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان آگاه می‌شوید. حکومت افغانستان به اداره‌های مشخص وظیفه داده تا پیشنهادها و موقف دولت افغانستان را در مورد پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن تهیه کنند. این را ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت. فیضی افزود که روی این موضوع دیروز در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان بحث شد. بیشتر از زرغونه منگل.
در اجلاس دیروز شورای امنیت ملی افغانستان روی پیمان همکاری‌های امنیتی بین کابل و واشنگتن بحث شد. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت اکلیل حکیمی، سفیر افغانستان در واشنگتن که در این بحث‌ها از جانب افغانستان نمایندگی می‌کند، گزارش را در این مورد در اجلاس دیروز شورای امنیت ملی پیشکش کرد. به گفته فیضی، بعد از ارائه این گزارش توسط حکیمی، رئیس جمهور کرزی به ادارات زیربط وظیفه سپرد که در مورد پیمان امنیتی بین واشنگتن و کابل و در مقابل سند ارائه شده از جانب آمریکا، پیشنهادات و موقف دولت افغانستان را با در نظر داشت منافع ملی کشور ترتیب کنند.
وزارت زیربط که عبارت استند از وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی، ارگان‌های امنیتی و همچنان وزارت مالیه، روی این سندی که از جانب ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده کار کنند و پیشنهادات و خواسته های جانب افغانی را در چوکات یک سند دیگه به ایالات متحده آمریکا ارائه کنند، تا باشه که مذاکرات را پیش برد.
سند همکاری های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا در ماه جنوری پارسال بین رؤسای جمهور دو کشور در کابل به امضا رسیده و رسما در ماه جولای سال گذشته نافذ شد. بخش مهم این سند را همکاری های امنیتی تشکیل می دهد که بر اساس توافق باید تا یک سال دیگر تکمیل گردد. در حالی که به میعاد تعیین شده فقط کمتر از یک ماه باقی مانده است، زمان امضای این سند همکاری های امنیتی تا حال معلوم نیست.
اما هنوز هم بسیار قبل از وقت خود بود که برای امضای این سند یا این موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و ولایت متحده آمریکا تاریخ را مشخص بسازیم یا یک چوکات زمانی را تعیین کنیم. اگرچه بر اساس سند همکاری های استراتژیک که میان دو کشور به امضا رسیده گفته شده که بعد از امضای سند همکاری های استراتژیک در ظرف یک سال باید سند امنیتی میان دو کشور به امضا برسه، اما هنوز هم هر دو جانب در حال مذاکره هستند روی این سند. ما افغانستان با دقت کامل روی این سند کار میکنه و ما میخواهیم که منفعت افغانستان، منافع ملی افغانستان به تمام معنا در این سند مد نظر گرفته شده باشه.
سند همکاری های امنیتی بین افغانستان و آمریکا بخش عمده همکاری های آمریکا با افغانستان بعد از سال 2014 می باشد که وظایف و مکلفیت های دو جانب را بعد از سال 2014 روشن می سازد، ولی گفته می شود مشکلات نیز در زمینه موجودند. موضوع سپردن مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان و مسئله کشته شدن افراد ملکی در عملیات‌های نیروهای خارجی چندین بار تنش‌هایی را در روابط کابل و واشنگتن باعث شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. محصلان در پروان میگویند اعتصاب استادان برشان درد سر ایجاد کرده. آنان میگویند که درسایشان مختل شده و خودشان سرگردان شدند. اما دلیل اعتصاب استادان پوانتون پروان چیست؟ از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان بشنوید.
ادامه اعتصاب استادان پوانتون پروان و بی‌نظمی و پراکندگی در این نهاد تحصیلی نگرانی محصلین را بیشتر ساخته است. از دو روز بعد این سو شمار زیادی از استادان پوانتون ولایت پروان در اعتراض به بی‌نظمی و فساد اداری که هیئت رهبری نهاد را به آن متهم می‌کنند دست به اعتصاب زدند. شماری از محصلین می‌گویند به خاطر مشکلات پیش آمده در این پوانتون اوقات تحصیلیشان تلف می‌شود که از این بابت دست به اعتراض می‌زنند.
بسیار مشکل عمده ای که وجود داره فعلا به خاطر اعتصاب استادا هست. استادا اعتصاب کردن که ما داخل صنفا نمیشیم و درس نمیدیم دیگه. ضمن از اینکه مشکلات لیلیه و مشکلات محسین است و باید این سرش توجه صورت بگیره.
گد و گدی به وجود آمده، استادا اعتصاب کردن، در دفاتر کار نیست، استادا اعتصاب کردن، شاگردا سرگردان از طرف میگردن و همچنان مشکلات امنیتی وجود داره که رفت آمد اساکر است و گد و گدی داخل پنتون شده، مشکلات ما زیاد است. اگه این روند ادامه پیدا کنه بالای روان شاگردا زیاد تاثیر میکنه، ولش خودم که وقت ما فعلا زیادتر ضایع شده.
برخی دیگری از این محصلین پوانتون پروان هشدار می‌دهند که اگر بی سرنوشتی در اوقات تحصیلی آنان ادامه پیدا کند دست به تظاهرات و راهپیمایی خواهند زد.
مشکلات در که شما میبینی پراگندگی محصلین که در اینجا شما میبینی، بعضی مشکلات در سطح بالای خود دانشگاه وجود داره و مشاگرده حتی به صنفا میاین با بسیار انرژی خوب سال جدید است، مگر استادان همه و علتایش هم ضعف در اداره است.
مقامات در ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به این مشکل اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. احمد زکی زاهد رئیس شورای ولایتی پروان در این مورد به روز یکشنبه به رادیوی آزادی گفت یک هیئت بلندپایه از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان وارد پروان خواهد شد تا به این مشکل خاتمه داده شود.
مشکلاتشان ما یادداشت کردیم و فعلا مقامات وزارت تحصیلات عالی کاملا در جریان است، از موضوعات باخبر است. امروز وزیر به تحصیلات عالی تعهد کرد یک هیئت بلندپایه را که طرفش یکی از منصبهای وزارت تحصیلات عالی ان شاء الله خواهد به پروان آمدند و مشکلات نزدیک خواهد رسید.
مسئولین ریاست پوانتون پروان اتهامات استادان این نهاد تحصیلی را مبنی بر این که فساد اداری و بی‌کفایتی در اداره پوانتون وجود دارد را رد می‌کنند و می‌گویند مشکل اعتصاب استادان همه شمول نیست و یک تعداد معدودی از استادان دست به این اعتصاب زده اند.
آبروی مرا مرگ بهتر است. وقتی که معلم شاگرد خود همچین تجاوز بکنه
تجاوز کرده سر من.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 میشنوید. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان به اداره‌های مشخص وظیفه داده تا پیشنهادها و موقف دولت افغانستان را در مورد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن تهیه کنند. این را ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت. معاون نماینده ارشد ملکی سویدن میگوید همکاری سویدن برای حمایت از نیروهای افغان بعد از سال 2014 میلادی هم ادامه خواهد یافت. یوناس وسترلیوند این سخن را دیروز در انگام تسلیمی کمپ نظامی نیروهای سویدنی به نیروهای افغان در جوزجان گفت. کوریای شمالی امروز از 101مین سال روز تولد مؤسس این کشور کیم ایل سونگ تجلیل میکند. در این میان گمان میرود که پینگ یانگ ممکن است با این مناسبت یک راکت را آزمایش کند. در این حال وزیر خارجه امریکا جان کری که از منطقه دیدن میکند گفته که آزمایش راکت توسط کوریای شمالی یک اشتباه بزرگ خواهد بود. در چندین حمله در عراق دیروز حداقل 10 نفر به شمول یک نامزد سنی در انتخابات آینده این کشور کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها یک طیاره جنگی سوریه یک قریه کردنشین را در شمال شرق سوریه بمباران کرده که در نتیجه 11 غیر نظامی کشته شدند. و رأی‌گیری برای انتخاب جانشین رئیس جمهور هوگو چاویز در ونزوئلا پایان یافته. چاویز بعد از 2 سال دست و پنجه نرم کردن با سرطان در ماه مارچ درگذشت. تا لحظات دیگر خواهید شنید در پاکستان پیش از انتخابات پارلمانی در این کشور حملات طالبان پاکستانی بر حزب عوامی نشنل افزایش یافته و در رنگ‌های زندگی مصاحبه جالب داریم با یک محصل. اما حالا زرغونه منگل مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیرش مطلبی را در مورد نتایج تحقیقات هیئت اعزامی به ولسوالی شیگل ولایت کنر در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی به نشر رسانیده و می نویسد. در دره شلتن ولسوالی شیگل به تاریخ 16 حمل 17 نفر کشته شدند. روزنامه از قول رئیس جمهور کرده ای نوشته است نیروهای ناتو و طالبان هر دو مسئول کشته شدن افراد ملکی اند. واشنگتن پست نوشته است که نیروهای ائتلاف حمله هوایی در آن روز بالای شیگل را تایید نموده ولی تا حال کشته شدن افراد ملکی در این بمباردمان را تایید نکردند و میگویند تحقیقاتشان در زمینه جریان دارد. به نوشته واشنگتن پست کشته شدن افراد ملکی در جنگ‌های جاری منبع جنجال‌های جدی بین حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی است. روزنامه دی تلگراف چاپ برتانیا در مورد صدراعظم سابق برتانیا مارگریت تاچر نوشته است که اگر وی زنده و در قدرت می بود سیاست برتانیا در افغانستان چگونه می بود؟ به نوشته دی تلگراف خروج نیروهای برتانوی از افغانستان جریان دارد ولی اگر خانم تاچر در قدرت می بود نمیگذاشت بدون رسیدن به یک حل قناعت بخش معضله افغانستان نیروهای برتانوی افغانستان را در میدان خدا و راستی گذاشته ترک کنند. به نوشته روزنامه وقت مسئله بالای امنیت و تروریسم باشد مارگریت تاچر اصول مستحکم و مشخصه داشت. دی تلگراف در اشاره به اداره صدام حسین در دهه 80 و قضیه گروگانگیری سفارت ایران می نویسد تاچر برای اولین بار جدیت سیاستش را در همان وقت نشان داد. به نوشته روزنامه هنگامی که گپ به جای رسید که با گروگانگیران سفارت ایران باید سازش شود و تروریستان دوباره به عراق فرستاده شوند خانم تاچر قوای خاص هوایی را فرستاده تمام تروریستان گروگانگیر را کشت و تنها یکی آنها زنده ماند. روزنامه در اشاره به روابط تاچر با اتحاد شوروی سابق و حمله عراق بر کویت نوشته است که رئیس جمهور جورج بوش در آن وقت در مسئله حمله صدام بر کویت دل و نادل بود، ولی با شنیدن طعنه های خانم تاچر تصمیم گرفت. تاچر با وی گفته بود: جورج، این وقتی نیست که بترسیم و بلرزیم. به نوشته نویسنده مقاله، به این باور است که اگر مارگریت تاچر که به نام خانم آهنین معروف بود، زنده و صدر اعظم برتانیا می بود، در مسئله امروزی افغانستان هم موقف مستحکم و مصمم را اختیار می کرد. به نوشته The Independent، حال که بارک اوباما خروج نیروها از افغانستان را آغاز کرده و وعده کمک ها به افغانستان را داده است، مارگریت تاچر شاید به اوباما می گفت: بارک، نیروهای ما باید تا زمان در افغانستان بمانند که ماموریت ما تکمیل گردد.
طالبان پاکستانی در حملات پی در پی اعضای حزب عوامی نشنل را هدف قرار دادند. دیروز در دو رویداد جداگانه یک تن از اعضای این حزب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان پاکستانی برخی دیگر از احزاب سیاسی پاکستان را هم هشدار داده، گفتند که مانع فعالیت‌های انتخاباتیشان خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
عملات پی در پی بالای اعضای حزب عوامی نشنل باعث نگرانی های امنیتی در انتخابات آینده پارلمانی این کشور گردیده است. دیروز یک شنبه مکرم شاه، یک تن از اعضای این حزب، در انفجار ماین کنار جاده در دره سوات کشته شد. چند ساعت بعد از این رویداد قافله یک نامزد انتخاباتی وابسته به عوامی نشنل هدف انفجار یک بم قرار گرفت که تیان به شمول معصوم شاه نامزد انتخابات آینده 4 تن مجروح گردیدند. با آنکه حزب عوامی نشنل در 5 سال حکومت پیشین خاموش بود، اکنون بالای پالیسی های حکومت انتقاد نموده و عملات بالای اعضای این حزب را ضعف دولت می داند. ارباب طاهر، سخنگوی حزب عوامی نشنل، تا این مصاحبه‌ای که با رادیو آزادی داشت، علت دهشتگردی موجود در این کشور را پالیسی های نادرست اسلام آباد خواند.
پتیر وقتی دا شل 25 کاله د پاکستان په دې خوره چې کوم ګنده سیاست شوه،
از 20 یا 25 سال بدین سو در خاک پاکستان سیاستی کثیف صورت گرفته، از تمام جهان مردم را جمع نمودند و اینجا مثلث ساختند. امروز نتیجهش را ما میبینیم. همین سیاست باعث شد که هیچ نقطه ای از پاکستان امروز در امان نباشد. گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان قبلا شماره از عذاب سیاسی این کشور را هشدار داده و گفته بود که مانع براندازی فعالیت های انتخابات آنها خواهند شد. گروه یاد شده مسئولیت هر دو حمله دیروز که بالای اعضای حزب عوامی نشنل رخ داد به عهده گرفت. احزاب مختلف سیاسی پاکستان هم دیگر را متهم به عملات بالای یک دیگر می کنند. شرجیل میمن، یک تن از اعضای کلیدی حزب پیپلز پارتی، نواز شریف را متهم به دست داشتن در این عملات می خواند. ارباب طاهر، سخنگوی حزب عوامی نشنل، گروه های تندرو مذهبی این کشور را مسئولین عملات می داند.
داغی ثبوت داره چی چرتا هم دست در طرحگره و کیوشی پاقی که زمورون شهیدن چی؟
ثبوت این است که ارگاه در حملات افراد بیگناه کشته می شوند و یا در داخل مساجد انفجارات صورت می گیرد، گروه های مذهبی این عملات را تقبیل نمی کنند. تقبیل نکردن آنها خودش سوال برانگیز است. تا جایی که شرجیل میمن نواز شریف را متهم می سازد، در این رابطه من چیزی گفتن نمی توانم. نظر خود او بوده می تواند. به شمول حزب جمعیت علمای اسلام، برخی از گروه های مذهبی پاکستان که رول عمده در سیاست این کشور دارند، عامی تندروان دانسته می شوند. شمار از آگاهان بدین باورند که عملات پی در پی بالای اعضای حزب عوامی نشنل باعث ناکامی این است در انتخابات آینده پارلمانی گردیده و امکان برنده شدن گروه های تندرو مذهبی را بیشتر می سازد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورای امنیت ملی افغانستان در مورد چگونگی ایجاد دروازه سرحدی توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار بحث کرده. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که اردوی پاکستان 11 پسته سرحدی را از موقعیت‌های قبلی از عمق اراضی مهمند ایجنسی در امتداد خط دیورند انتقال داده. وزارت دفاع افغانستان در این مورد چه میگوید؟ از زرغونه منگل بشنوید.
پاکستان به حمایت نیروهای ائتلاف 11 پوسته سرحدی و تأسیسات مربوط به آن را از موقعیت‌های قبلی از عمق اراضی مامند ایجنسی به منطقه فعلی در گوسری در امتداد خط دیورند انتقال داده دروازه سرحدی را ایجاد کرده است. چگونگی احداث این دروازه سرحدی توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار در جلسه دیروز شورای امنیت ملی افغانستان مورد بحث قرار گرفت. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، در این جلسه گزارش هیئت موظف توسط جنرال شیر محمد کریمی لیدر سیز افغانستان ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، پاکستان بدون در نظر داشت اسن امسایگی از تاریخ 6 دلو سال 1391 به بازسازی تأسیسات قبلی و بعداً از تاریخ 6 حمل 1392 به احداث و اعمار دروازه سرحدی پرداخته است و با مواجه شدن عکس‌العمل نیروهای سرحدی مقیم در ساحه، سلاح ثقیله و پرسنل اضافی را در این ساحه مستقر کرده است. بر اساس گزارش وزارت دفاع افغانستان، چنین تصمیم پاکستان بدون در نظر داشت تفاهم قبلی با جانب افغانستان تخطی جدی از طرز العمل استاندارد عملیاتی می باشد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی پس از شنیدن این گزارش به تمام ادارات مربوطه به شمول وزارت‌های دفاع، داخله و خارجه دستور داد تا اقدامات عاجل را برای دور کردن دروازه سرحدی، پسته و دیگر تأسیسات پاکستانی از امتداد خط دیورند اتخاذ کنند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از اسمس های جانانهی که بر رادیو آزادی روان میکنین. عبدالصمد حریفال محصل پوانزه ساینس پوانتون ننگرهار در اسمس خود نوشته کرده که پاکستان نمیخواهد که در افغانستان صلح و امنیت بیاید. کریم نوشته که عامل تمام بدبختی ها و معضلات جنگ های داخلی، حق تلفی مردم و بی امنیتی در افغانستان است. و محمود از غزنی در اسمس خود نوشته که امنیت در ولایت غزنی روبه بهبود است. و حالا مصاحبه دلچسب بشنوید.
رنگ های
زندگی.
شنونده های عزیز، ما آمدیم به داخل موزیم و اینجا بسیار زیاد از کسایی را دیدیم که آمدن به تماشای موزیم. خواستیم که با یکی از اینا صحبت داشته باشیم و از اینا بپرسیم که چی باعث شده که آمدن موزیم و برشون جالب بوده اینجا. شما خود معرفی کنین.
زهرا حسینی هستم، یکی از محصلان سال دوم باستان شناسی دولت بامیان. رشته من باستان شناسی است، بنابر همو جذابیت پیدا کردم برای اینکه موزیم کابل هم ببینم. برای همسنفی خود آمدیم است.
به حساب سر علمی میواره یک چیز تو از طرف امو پهنزه و پهنتونتان آمدین یا ای که شما خودتان انفرادی آمدین؟
نه، انفرادی آمدیم از خاطر که بیشتر درسای ما در رابطه با اتنوگرافی نورستان بود و همچنان در رابطه با بخشی از دورهای اسلامی بود.
خود ولایت بامیان آیا موزیم داره؟
موزیم قرار بود که ساختش هم متاسفانه تا به حال که روی دست گرفته نشده کارش.
شما قبلا هم به موزیم گاهی آمده بودین؟
برای اولین بار است که در موزیم کابل آمدیم و ما خوشبختانه دولت هرات هم یک موزیم است، اونجا هم رفتیم و همچنان از آثار باستانی دیگه که غیر انتقالی هست، مثلا مناره های هرات و همچنان از گوهر شد بگاه هم دیدن کردیم.
و موزیم کابل چطور به نظرت چقدر جالب است؟
یکی که قابل دیدن است و قابل درک است، از خاطر که در ولایت هرات هم موزیم هست، اما آثارهایی که در موزیم هرات است بیشتر سعی کرده که موسم بر همو ولایت خودش باشه و اطرافش، اما وقتی در موزیم کابل ما پای گذاشیم از تمام مناطق در او آثارها هست، وقتی که راهنما داره، وقتی که معلومات زیر از اون شده برای ما واقعا میتونم بگم که جذاب تمام میشه.
زیادتر و بیشتر جلب توجه میکنه مثلا کدام آثار است در موزیم؟
بیشتر من میخواستم در رابطه با اتنوگرافی نورستان بدانم که همکنون هم در همو سالن هستیم.
آیا گاهی دگم عملی رفتین جای دیدین آثار باستانی را؟
بله، دولت بامیان طور که شما هم باخبر هستین یک شهر باستانی هست و برای دیدن بودای بامیان و همچنان شهر زهاک و شهر قلقله میگه و همچنان دیگه دره فولادی است که در اولین آثار رنگ روغن پیدا شد در افغانستان در قسمت فولادی بود که در اونجا ما از طرف پانزه باستان شناسی بر دیدن هم آثار مار برده بودن.
آیا در خانم به آثار قدیمی علاقمند هستی؟ نگاه کردی از چیزا را؟ اگر نگاه کردین چه چیزا خود بود؟
یک تا دسپند است از قدیم هست مانده و همچنان یک دیگه است که سنگی است از بزرگای ما مانده و او را سعی کردیم که همونطور بمانیم در خانه و استفاده مزید زیاد از اون نمیشه، بیشتر برای دکور است و نشان دادن بر کسایی که به خانه میان.
تشکر، موفقیت میخواهم.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 اف ام 104.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا با سال محمد صالح باشه. سال سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام. دیر مننه مصطفی صدیقی تستر مسیر.